بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین ابو القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوى الله. چون ایام و حوادث پی در پی این روزها زمینه پیش آورد که رهبر حکیم و فرزانه و نایب روشنبین امام عصر ارواح نافدا عطف به توصیه های مستمرشون در ارتباط با جهاد تبیین تأکید داشته باشند و نقاطی را که دشمن امروز هدف گرفته و با این اموری که او برنامه ریزی کرده بنای ضربه زدن به نظام اسلامی، به دین قویم ما، به باورهای الهی ما و به نظام ما و به مردم ما را دارد، روی سه نکته تمرکز کرده. لذا این دو سه نکته را از نظر قرآن کریم و روایات اهل بیت به محضر شما نکاتی را تقدیم می داریم. در سوره مبارکه احزاب آیه 60-61 لئن لم تنته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرین بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا. خیلی آیه شفاف صریح گویا در این فضا نازل شده، گویا الان وجود نازنین نبی مکرم ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در میان ماست و خداوند متعال این آسیب رو و این بیماری رو میبیند و نسخه میپیچد تا مردم بیدار بشوند و با این سیل بنیانکن و ویرانگر مقابله کنند. در تفسیر علی ابن ابراهیم در شأن نزولش نوشته است که در مدینه سه گروه بودند، انواع شایعات را بر علیه پیامبر نشر می کردند. وجود نازنین نبی مکرم اسلام وقتی در جبهه حضور پیدا می کردند و یا مجاهدینی که در سنگرها سینه سپر کرده بودند این سه گروه کارشون این بود، شایع می‌کردن که پیغمبر از دنیا رفته و اخبار هولناکی رو که دل بازماندگان و خانواده‌های رزمندگان و متن مسلمان‌های معتقد رو می‌لرزوندن، خالی می‌کردن و اینها را می‌خواستن به یأس بکشونن. این سه گروهی که عهده‌دار شایعات بودند و کارشون جنگ روانی بود، به تعبیر برادر بزرگوار و عالم فرهیخته فرزند گرامی استاد بزرگوار علامه حضرت آیت الله مصباح، اینا جنگ نرم را در دستور کار خودشون قرار داده بودن که اگر در جنگ نرم پشت جبهه را میتونستن منهزم کنن و مردم رو نسبت به جبهه مایوس کنن، در جنگ سخت هم پیروز میشدن. اینا یک گروه کسانی بودن که دلشون مریضه، اینا منتظر یه خبرهایی هستن، بی هدف هم هستن، ولی آدمای منفی باف دنبال نقاط ضعف، این مگس هایی که دنبال زخم میگردن و در یک بدن شاداب سالم به هیچ جا کار ندارن، یک نقطه کوچکی زخم باشه همونجا قرار میگیرن و ایذا میکنن. ادعی بیماردلن، فی قلوبهم مرض، اینا بیماردلن، منفی بافن، نقاط مثبت را نمیبینن، نیمه پر لیوان را هیچ وقت نمیبینن، همیشه دنبال دیدن اون جای خالی هستن. انسانهای ناسپاس و کفور، نعمت نبین و نمک نشناس، اینا هستن. گروه دوم اراذل و اوباشن، اینا آدم های فرصت طلبن، همیشه دنبال اینن که آب را گلالود کنن تا ازش ماهی بگیرن. این قمکش ها، این قدار بند ها، این آدم های لات، اینا همیشه دنبال اینجور قضایا هستن، جامعه به هم ریخته بشه، ایجاد هرج و مرج بکنن تا اونها مقاصد شوم خودشون رو بتونن به دست بیاورن. گروه سوم منافقینن که یک احتمال دارد که این هر سه گروه در نفاق مشترکن، این کار منافقانه است. اینهایی که با نشر شایعات، بزرگ کردن نقطه ضعف‌ها در یک جنگ روانی خطرناک مثل خوره به جان جامعه میفتند و اون صلابت و اون وحدت و اون انسجام و اون اخوت و اون همدلی و اون اعتماد عمومی رو آتش میکشند، خاکستر میکنند، گسست ایجاد میکنند، خدا اینها را تهدید کرده است. همان گونه که در قرآن کریم در سوره مبارکه مائده نسبت به محارب، کسی که سلاح در دست دارد و از اسلحه استفاده میکنه، از اسلحه سخت، لإخافت الناس، تا مردم رو بترسونه، اینها از نظر فقهی محارب نامیده میشن و قرآن کریم رسما یک مجازات استاندارد برای کسانی که ایجاد ناامنی میکنن، با اسلحه به خانه مردم میریزن، به چادری حمله میکنن، به متدینین هجمه میبرن و اینها را با سلاح گرم خودشون میترسانند، اینا رو خدای متعال محاربه با خودش معرفی کرده. اینا جنگی با شما مردم ندارن، جنگ با خدا دارن. اینا میخوان دین خدا را ضعیف کنن، اینا میخوان دیندارها را تضعیف کنن، تحقیر کنن. لذا در اونجا تهدید شده است. خداوند متعال فرموده است که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، یکی این که قتله، باید اعدام بشن یا تبعید بشن یا دست و پاشون قطع بشه. اینا نص صریح آیات قرآن کریمه و نسخه است و مثل جراحی طبیبه، عین رحمه، عین مهربانیه. حالا در مورد کسانی که با اسلحه جنگ نرم وارد میشن تا با شایعات ستونها رو بزنن، افرادی که در جامعه مشعلن، چراغن، عمودن، تکیگاهن، مورد اعتمادن، اینها رو یه جوری تخریب کنن از چشم مردم بیفته که اگر یه شلوغی پیش اومد به حرف هیچ کی مردم اعتماد نکنن. سلب اعتماد عمومی از همه استوانه ها. در این مورد در این آیه کریمه سوره احزاب خداوند عزیز می فرماید لئن لم تنته المنافقون، اگر منافقون دست بر ندارن از این شایع پراکنی و از این جنگ روانی، منافقون و الذین فی قلوبهم مرض، هم منافقون و هم کسانی که بیمار دلن، اینا جز سازمانی نیستن، جز یک جریانی نیستن، ولی منتظر فرصتن تا شلوغ بکنن. و الذین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدینه، این گروه سوم تحت عنوان کسانی که اراجیف میگویند. ارجاف به معنی استراب است. هر کسی مطالبی که موجب استراب مردم بشود اینها را جمع کند و در جامعه نشر کند تا مردم آرامش نداشته باشند، دلهره پیدا کنند، نگران بشن و دست و پاشون بلرزه، نسبت به مقصد متزلزل بشن. اینا رو قرآن مرجفون یاد کرده. اگر اینها دست بر ندارن لنغرین نکبهم، حبیب من با همه رأفت و مهربانی که نسبت به همه عالمیان داری و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما توی مهربان دلسوز مردمدار را اغرا میکنیم، وامی داریم، تحریص میکنیم، تحریک میکنیم تا اینکه به اینها به اتفاق مردم یورش ببری، امان از این شایع پراکنها سلب کنی، اینها احساس امنیت در میان شما نداشته باشن. ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، وقتی عکس العمل تند شما رو دیدن اینا یا به تعبیر من گورشون رو گم میکنن و نمیتونن در میان شما نفس بکشن و به این خیانتشون ادامه بدن و ترک میکنن. حالا یک حدیثی هم در مورد مسئله ایجاد یأس فرمود. در صفت منافقین امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در صفت منافقین اینجور فرمودن: حسدت الرخا و مؤکد البلا و مقنت الرجا. حکمت 150. اینا حسودان و آسایشن، مردم رو نمیتونن ببینن اینا یه شادی دارن، اینا یه نفس راحتی میکشن، دنبال اینن که مردم رو در آسایش نبینن، خدا ازشون نگذره. و مطلب دومی که امیرالمومنین در وصف منافقین دارن، اینها به گرفتاری ها دامن میزنن، یک کلاغ چل کلاغ میکنن و مصیبت های کوچک رو در میان مردم بزرگ جلوه میدن و دل مردم رو خالی میکنن. مؤکد البلا، دشمنن، دشمنن، دنبال اینن که مردم رو گرفتار کنن. و مقنط الرجا و صفت سومش اینه که امیدها را اینها به تباهی میکشانن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على امين وحيك ومبلغ رسالاتك مولانا ابو القاسم محمد وصل على سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصل على فاطمة الزكية الرضية المرضية أم الأئمة النجباء سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن الزكي العسكري والحجة القائم بأمرك. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله عز وجل. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. مسائلی که در خطبه دوم قابل تقدیم محضر عزیزان هست، مسئله روز مسئله سوریه است. هم این که چرا سوریه پیشبینی نشده به این وضع مبتلا شد و هم چرا ما سابقا در سوریه حضور مستشاری داشتیم، حمایت داشتیم، شهید دادیم، ولی در این قضیه حضوری از ما مشاهده نشد. جریان سوریه ابعاد مختلفی دارد. الان هم گروه های مختلف با اغراض مختلف سوریه را تحت اشغال خودشون قرار دادن و آینده بسیار مبهمی رو میتوان حد زد. آیندهش هیچ روشن نیست که چه می شود. اون چه که مسلم است این قضیه در ظاهر یک اتفاق بود، اما در باطن یک توطئه حساب شده، طراحی شده. امریکا ام الفساد که در همه کودتاها، در همه غارتگری ها، در همه جنگ ها و در همه فتنه ها طراح و شیطان اول امریکاست و رژیم جعلی صهیونیستی کانال اجرای طرح‌های پیشبینی شده در اتاق فکر امریکایی هاست. و متاسفانه در کنار امریکا و صهیونیسم یکی از کشورهای همسایه هم دستش تو کاسه صهیونیست ها قرار گرفت و اینها مدت ها بود در ادلب گروهی از تروریست ها را هم آموزش های نظامی دادند و هم مجهز کردند به تجهیزات الکترونیک و اینها را با پهبادها و انواع سلاحها آماده کردند برای یک هجوم، برای یک آشوب، برای یک شورش و برای یک به هم ریختگی در یک کشور قانونی. و نتیجه این طرح و اون اجرا در ادلب برای نظام بشار اسد یک آتشی بود زیر خاکستر. اونها از اون طرف آماده بودن، مجهز بودن و روزشماری میکردن طرحشون رو اجرا کنن. از این طرف دولت در اثر ضعف بنیه اقتصادی هم به ارتش نتونست از نظر معیشتی برسد، هم مردم در اثر گرانی ها نارضایتی پیدا کردند، و هم اینکه گروه هایی رو از مردم که حاج قاسم سلیمانی سردار سرفراز امنیت ساز جهانی در اونجا جوانها را سازمان داده بود و اینها را برای روزهای سخت آماده کرده بود، ولی به تدریج مورد بیمهری قرار گرفتند و اون سازمان به هم ریخت. بنابراین از طرفی سنگ بسته، از طرفی سگ رها شده. و نشانه این که امریکا و رژیم جعلی صهیونی در اینجا صاحب طرح و برنامه بودند اینه که تا این شور شروع شد، این حجمه ددمنشانه شروع شد، اونها زیر ساختهای سوریه را مورد هجوم قرار دادند. بیش از 300 حمله با هدفهای زیرساختی و نظامی سوریه از طریق رژیم جعلی انجام شد. بیش از 75 هدف از ناحیه امریکایی ها مورد توجه قرار گرفت و در کنار اینها اشغال سرزمین ها تا نزدیکی های دمشق، تانک های اسرائیلی حضور پیدا کردند. این نشون میده که اینها از قبل نقشه کشیده بودند، نیروهای تروریستی را هم آماده کرده بودند، تجهیزات را اونا به اینا داده بودند. نه تنها خودشون کمک کردند، بلکه جناب کمک به مردم سوریه و کمک به حرمین شریفین حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها را گرفتن، چون آمادگی قبلی داشتن، هم آسمان رو بستن و هم راه های زمینی رو مسدود کردن. لذا از اطراف و اکناف نشد به مردم کمک برسد. اما چرا ما قبلا حضور داشتیم و حال حضور نداشتیم؟ توجیه حضور قبلی ما چند جهت بود. نکته اول اینه که در جنگ ایران با بعثی ها سوریه در کنار ایران یک کار بزرگ و مؤثری رو به نفع ما انجام داد و در مقابله جنگی کنار ما قرار گرفت. لوله نفتی که از عراق به اروپا می رفت او مسدود کرد، با اینکه خودش هم از اون لوله منتفع بود، هم از نفع خودش گذشت و هم یک مقابله جانانه ای با رژیم بعث، با اینکه خودش هم بعثی بود ولی مقابله کرد. این اقتضا می کرد که ایران هم جبران بکند. نکته دومی که مهمتر از نکته اول است، اون تعلق اعتقادی ما به اعتاب آلیات است. ما حرمهای ائمه اطهار و اولیاء الهی که حضرت زینب سلام الله علیها یکی از پایگاه‌های نوری و مقدسی است که ما برای حفظ حریم حضرت زینب جان دادن مثل شهد برای ما شیرین است. دفاع و 3 ساله‌ای که برای احیای دین خدا اون همه مرارت‌ها و مصیبت‌ها تحمل کرد و در خرابه با وضع فجیعی جان به جان آفرین تسلیم کرد و پرچم پیروزی امام حسین علیه السلام شد و اعجاز‌آسا اونجا جریان کربلا را زنده نگه داشت و اعلان پیروزی شهدا و شکست بنی امیه را کرد. ما نسبت به اینها حساسیم و اون روز هم کسانی که اونجا رفتند داوطلبانه رفتند، جان به کف گرفتند و رفتند. نکته سوم، در هر کشوری وقتی یک دشمنی به اونجا هجوم میبره، بار دفاع به دوش نیروهای مسلح و ارتش مستقر میشه. اگر ارتش کشوری در میدان بود، اگر کمک خواست، کمک مستشاری خواست، کمک حمایتی خواست، هم عقل است، هم قانون است، هم عرف است، میتوان رفت در کنار ارتش اونجا به اونها مدد رسوند. اما اگر ارتشی در میدان نبود، اگر غیرتی نبود، اگر موجودیتی نبود، یک ارتش کشور دیگر که نمیخواد اونجا بمونه، خودش نمیتونه اونجا مستقیماً خودسرانه با دشمنان اون کشور جنگ بکند. حزب الله در میدان است، مجاهدان غزه، حماس و جهاد در میدانند، با همه مشکلاتی که دارن ایستادن. ایران در کنار اینها هر کمکی بتواند میکند، تا کنون هم کوتاه نیامده است. اما در جریان سوریه یک سرباز جلودار نبود، لذا اینها میدان رو باز دیدند. اسرائیل در نهایت آرامش تانک های خودش رو آورد، یک خونی ریخته نشد. این شرایط اقتضای حضور ما را در اونجا نداشت، ولی حضور ما در اون شرایط که داعش بود، داعش بمب ناامنی بود، ناامنی عراق، ناامنی سوریه مقدمه بود، داعش هدف اصلیش ایران بود و دستور امیرالمؤمنین ما این است که ما غزی قوم قط فی عقر دارهم الا ذلوا، هیچ جمعیتی در خانه خودش مورد حمله قرار نمی گیرد مگر ذلیل میشه. انسانهای غیور، ارتش مقتدر، ملت مقتدر در اون سوی مرزها جلو ددمنشان رو می گیرد و آتش را با نابودی خودشون خاموش می کند. و ما شاگردان امیرالمؤمنین، نیروهای مسلح ما که امروزها گاهی هم به اینها جفا می شود و فکر میکنند در مسئله وعده صادق 2 یا صادق 3، خدا میداند، تا اونجایی که من از نزدیک دیدم همه اینها شهادت طلبند. ترس در وجود سپاهیان پاسدار ما و ارتش ما و نیروهای مسلح ما جایگاهی ندارد. تربیت شده مکتب عاشورایند، هم قافله سردار شهید سلیمانی اند، همت ها پیش قراولان اینها هستند. شهید چمران ها رونق بازار شهادت بودند و اینها بازماندگان اون قافله اند. و در این جریان هم اینجور که رهبر عزیزتر از جانمون حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای به صراحت اعلان فرمودند مردم ما به این سپاه و به این ارتش مباهات میکند، نامه نوشتند، از آقا اذن خواستند تا با همین شرایط وارد صحنه بشوند. اما محاسباتی وجود دارد، کار را باید به کارشناسش واگذار کرد و اینها مردان میدانن، امتحان خودشون را دادن و به حول و قوه پروردگار متعال با عنایت صاحب این کشور، صاحب این دلها، صاحب این خونها، بدانید ایران همیشه مقتدر در اون دوره‌ای که نه موشک داشتیم نه پهباد داشتیم، در محاصره کامل دنیا بودیم، شرق و غرب بر سر ما آتش می‌ریخت، اون روز با اتکای به وعده‌های غیبی خدا و امید به عنایت امام زمان و توسل به حضرت زهرا و ائمه معصومین کوتاه نیامدیم. 8 سال وایستادیم، شاخ قدرت‌های استکباری را شکستیم و با پیروزی میدان را به سرانجام رسوندیم. امروز قوی‌تر از اون روز هستیم و شجاعان ما شجاع‌تر از اون روز هستند. منتظر فرصت باشید، به حول و قوه خدا وعده صادق سر را هم به نحوی که مؤثر باشد خواهیم دید. بنابراین ما در اون دوره حضورمون در سوریه عین حکمت بود، عین تکلیف بود و اثر خودش که نابودی داعش بود، خاموش کردن آتش ناامنی در کل جهان بود و صیانت از اعتاب عالیه بود. هم حضور پیدا کردیم، هم نتیجه گرفتیم، هم شهدامون به مقصد رسیدن و برای ما افتخار آفریدن. و شرایط امروز غیر از شرایط اون روز است. همین استادگی اون روز ماست که امروز اینا با ملاحظه میرن و اعلان این که حالا میخوان به حرمی جسارت بکنن، این جرأت ها را نمی کنن، برای اینکه اون روز ما حاضر بودیم. اما با کمی وقت 3 مناسبت دیگر رو داریم که هر کدام یک خطبه مستقلی رو می طلبد. یکی روز بصیرت است، 9 دی است، خیزش و مقاومت ملت شهید داده ایران زیر پرچم ولایت، انقطاع به سوی خدا، نه شرقی و نه غربی رو با همه تبلیغات، با همه ترفندهای داخلی و خارجی، اون چنان اوضاع مخشوش شده بود و فضا آلوده شده بود که دوست از دشمن تشخیص داده نمی شد. در فضای غبار آلود افراد به جان هم می افتند، بعد معلوم میشه که خودی ها رو زدن، اصلا شبهه رو شبهه میگن برای اینکه تشخیص مشکل میشه. و این بصیرت نورافکنی است که راه را روشن میکنه، صف دوست و دشمن را از هم جدا می کند. 8 ماه ایران ما مبتلا بود، مبتلا به آسیب‌های داخلی بود، مبتلا به کسانی بود که فکر نمی شد اینها عاقبتشون به اینجا کشیده بشود. اینجا بود که جهاد تبیین مقام معظم رهبری هم در خطبه جمعه و هم در فرصت‌های مختلف و چشمه بصیرتی مثل عمار انقلاب آیت الله علامه مصباح اعلی الله مقامه الشریف و سایر کسانی که در سنگر جهاد تبیین حضور داشتند، بالاخره اونچنان این دشمن رو خام کردند تا روز عاشورا علیه سید الشهدا باطنشون رو ظاهر کردند اینجا دیگر ملت طاقتش تاق شد و همه مردم ایران یک پارچه به مقابله با استکبار و توفاله های اونها در داخل کشور، همون چیزی که در سوره احزاب خداوند متعال انتظار دارد از مردم ما، در یک خیزش مردمی سفره فتنه را جمع کردن و این اعجاز بصیرت این انقلاب را برای چندمین بار بیمه کرد. و روز نهم دی روز ایام الله است، باید زنده نگه داریم و این بصیرت در تاریخ باید جریان پیدا کند. این هنر شما، این ایمان شما، این غیرت شما، این حضور به موقع شما، این دشمن شناسی شما، این ولایت مداری شما، این عشق شما به نظام و مبادی نظام، یک برگ زرینی در تاریخ ایجاد کرد که باید همه ساله این خاطره تجدید بشود. روز جهانی مقاومت، روز شهادت سردار دلها، اون رجل جهادی عاشق شهادت، اون سیاستمدار، اون پرمنده بیبدیلی که جایگزین از نظر دشمنان نداشت، شهید سلیمانی که ملات فکر او اخلاصش بود، او کار میکرد ولی سعی میکرد دیده نشود، چون خودش میخواست دیده نشود، با شهادتش خدا او رو برملا کرد، خدا او رو در ویترین دلها قرار داد و این جمعیتهای عظیم میلیونی، بلکه ده ها میلیونی دشمن را معیوت کرد، نشون داد شهید سلیمانی مردنی نیست. مرگ او آغاز حیات طیبه، حیات مجاهدانه اوست. بعد از شهادتش اثرش و نفوذش بیش از قبل شهادت، شهید سلیمانی مقتدرتر از سردار سلیمانی بود و دیگر سال روز رحلت یک علمدار، یک سنگرنشین، یک دریای علم و فقاهت و حکمت و عرفان و بصیرت، یک انسان والا، حضرت آیت الله محمد تقی مصباح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا.